سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت، جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از 12 جلسه بالاخره وارد متن داستان میشیم و مقدمه رو تمام کردیم. حالا خدا توفیق بده انشالله بتونیم این بحث رو داشته باشیم و استفاده بکنیم. خود صاحب تجربه هم فرمودن که من اینا رو گوش کردم و دارم گوش میکنم، بحث رو پیگیری میکنن و اینا، و حالا ایشون هم باز اگر نظری داشتن نسبت به مطالب و مباحث و اینها اگه بفرماین قابل استفاده است. خب بخش اول کتاب و داستان یه بیوگرافی در واقع از ایشون، عنوانش هم هست گذر ایام. پسری بودم که در مسجد و پای منبرها بزرگ شدم. در خانواده مذهبی رشد کردم و در پایگاه بسیج یکی از مساجد شهر فعالیت داشتم. در دوران مدرسه و سالهای پایانی دفاع مقدس شب و روز ما حضور در مسجد. سالهای آخر دوران دفاع مقدس با اصرار و التماس و دعا و ناله به درگاه خداوند سرانجام توانستم برای مدتی کوتاه حضور در جمع رزمندگان اسلام و فضای معنوی جبهه را تجربه کنم. اواخر دوران جنگ رو جبهه رفته بودندشون. راستی من در آن زمان در یکی از شهرستانهای کوچک استان اصفهان زندگی میکردم. دوران جبهه و جهاد برای من خیلی زود تمام شد و حسرت شهادت بر دل من ماند. اما از آن روز تمام تلاش خودم را در راه کسب معنویت انجام میدادم. میدانستم که شهدا قبل از جهاد اصغر در جهاد اکبر موفق بودند. لذا در نوجوانی تمام همت من این بود که گناه نکنم. معلوم شد که انسان مقیدی است و حواس جمعه تو این مسائل. وقتی به مسجد می رفتم سرم پایین بود که یک وقت نگاه هم با نامحرم برخورد نداشته باشد. از نوجوانیشون اهل این مراقبات و این مسائل بوده. یک شب با خدا خلوت کردم و خیلی گریه کردم. در همان حال و هوای 17 سالگی از خدا خواستم تا من آلوده به این دنیا و زشتی ها و گناهان نشوم. بعد با التماس از خدا خواستم که مرگم را زودتر برساند. گفتم من نمیخواهم باطن آلوده داشته باشم. من میترسم به روزمرگی دنیا مبتلا شدم و عاقبت خودم را تباه کنم. لذا به حضرت عزرائیل التماس میکردم که زودتر به سراغم بیاید. خب خوبه آدم دوست داشته باشه زودتر بمیره یا نه؟ بده یا خوبه؟ هم بده هم خوب، هم زمان. ماجرای بهادین رو که عرض کردم اینجا، یکی از اساتید فرمود که خدمت ایشون بودیم، ایشون فرمود که چند روز پیش ملک الموت اینجا بود. آقای بهادین فرمود که ملک الموت اومد پیش من، به من گفت میخوای بری یا میخوای بمونی؟ ایشون فرمود که بهش گفتم یکم دیگه من مهلت بدیم شاید آدم شده. یه مثلا من نمیدونم شما خواست آدم بشه یه چی میخواسته بشه. عزرائیل بیاد ازت بپرسه میخوای بری یا بمونی؟ یه حالا یکم دیگه بمونم شاید آدم شد. خلاصه اینجور بودن این بزرگان. دو تا روایت بخونم براتون، روایت های قشنگ. امیرالمومنین فهمیدن که من دوست داشتم در کودکی از دنیا میرفتم، دوست نداشتم تو دنیا بمونم. به هر حال اینجا جای موندن نیست که واضحه، تو چیزی برای دیدن و موندن ها یه تایش همین ها سهی تکرار میکردن. فرمود که دوست داشتم زود از دنیا میرفتم به یک امید ماندم که دیدم این ارزشش رو داره من تو دنیا به خاطرش بمونم، اینم این بود که به معرفت الله برسم. من رو نمیفهم برات خیلی قشنگ است. یه وقتی ما تو کانال منتشر کردیم چند سال پیش این روایت شد، به همین حوث فقط موندم به معرفت الله برسم. این یه روایت. یه روایت دیگه هم داره، این تو بهار که هست، حالا بهار از کجا نقل میکنه الان خاطرم نیست، که زمان خلیفه دوم در مدینه یه خانومی پشت بام منزل رخت لباس برمیداره ببره پهن بکنه، یه بچه کوچیک شیرخوره‌ای هم داشته، این بچه رو میذاره زمین که این رختا رو پهن بکنه، این بچه چهار دست و پا میره از پشت اون خارج میشه، میره رو ناودون آویزون میشه دیگه. این مادر که بیتاب میشه و جیغ و داد و سر و صدا میریزن جلو در خونه خلیفه دوم که آقا به داد اون برس با این بچه چه کنی. این روایت طبعا بعضی آدم های مریض دوباره باز واکنش های خواهند داشت، دنبال دستمایه میگردن برای تمسخر، ما هم کمکشون بکنیم خیلی بندگان خدا اذیت نشه، اینم داشته باشن روش استفاده کنیم. عرض کنم که میگه که به خلیفه دوم گفتن و این گفتش که از من کاری بر نمیاد، برید در خونه علی، اینا کار علیه، ما خلافت و حکومت و اینا کار ماست، این یکی کار علی. اومدن در خونه امیرالمومنین و گفتن آقای مادر دیگه داره میمیره، بچه آویزونه در ناودون، به داد ما برسی. یه حضرت اومدن و این بچه رو دیدن و فرمودن یه بچه‌ای همسن خودش وردارید بیارید. یه بچه‌ای همسن خودش آوردن و اینکه بعضی میگفتن از کجا میگی بچه‌ها مثلا چیزایی میبینن میفهمن، یکی از دلیلاش ادلش هم روایتی، یکی از ده ها دلیلش. بعد این بچه کوچیک اومد و به اذن امیرالمومنین و اراده تکوینی و ولایت تکوینی امیرالمومنین، این بچه با اون بچه شروع کرد حرف زدن. اینا فقط دیدن که اینا یه سری صوت ایجاد میکنن، یه آوایی این بچه تولید کرد و اونم یه آوایی تولید کرد و اینا یه سری حرفای این شکلی با هم زدن، هیچکی چی نفهمید. دیدن این بچه برگشت رفت رو پشته و از ناودون برگشت رفت دیگه، همه کف و صوت و هورا و میگه در مدینه اونقدر شادی دیده نشده و در هیچ روزی که اینجور یهو فضا عوض شد و همه شاد شد. و امیرالمومنین گفتن آقا چی شد؟ حضرت فرمودن که من چون این بچه بلوغ نرسیده بود نخواستم امرش کنم، گفتم این بچه همسن خودش بیاد باش حرف بزن. این بچه اومد ازش پرسید که یا اخی برادر، برای چی میخوای خودتو بندازی پایین؟ این مادر داغدار میشه، بچه مادری تو مثلا اذیت میشه. گفتش که من میخوام که قبل از بلوغ از دنیا برم که شیطان بر من سبیلی پیدا نکنه بعد از بلوغ، نکنه از من خطایی در بره، گناهی انجام بده، میخوام قبل از بلوغ از دنیا برم، نکنه تو دنیا بمونم به بلوغ برسم گناه بکنم. گفت اون یکی بچه بهش گفتش که تو قصه نخور، من ضمانت میکنم کنار این آقا امیرالمومنین که تو برگردی روی پشت بام، و وقتی که برگشتی روی پشت بام بمانی، بزرگ بشی، خدا برای تو نسلی بیاره که این نسل تو محب به این آقای باشه که کنار من ایستاده. امیرالمومنین گفت این بچه دید که این میارزه، گفت پس برمیگرد، خدا به تو نسلی میده محب به امیرالمومنین، تو بمون تو این دنیا بمون، بچه قبول کن. به هر حال نشون میده که خب اینا چیزهایی میفهمن، بالاخره زبان فطرته. یه کسی در یه کشفی بچه شیرخورش رو دیده بود که او از حضرت زهرا سلام الله علیها پیام میورده بود برش، و رفته به این بزرگی گفته بود و ایشون فهمده بود که او با زبان فطرتش به تو پیام داد، این پیام هم درسته، یه جمله‌ای بود ماجرا، با زبان فطرتش به تو پیام داد. به هر حال این زبان فطرت خیلی مهمه، بعضیا حفظش میکنن، با باز بزرگی در مورد مرحوم اطلال عظما بهجت فرموده بود که عظمت آقای بهجت این بود که فطرت کودکی رو دست نخورده نگه داشت، همونی که روز اول خب داره در مورد برخی گناهان و در مورد برخی کارها داره. شما وقتی اینو انجام میدی مثل روزی میشی که یومن ولدت ها امه، مثل روزی که مادر او رو به دنیا آورده. مرحوم اطلال پهلوان تهرانی میفهموندن که گاهی آدم خواب میبینه، تو خواب بچه کوچیکی بغل گرفته، این به این معنی نیست که بچه دار میشی و خدا مثلا بچه و اینا میده، حتی درخت شاید به معنی نسل و بچه و اینا باشه، ولی حالا مثلا چیزهای مختلفی است، گاهی عقیقه، گاهی گنبده، گنبد مثلا حکایت از دختر مثلا، حالا توضیحاتی داریم هر کنون توی این تعبیر خواب ابن سیرین که از این چیزهای جالب و عجیب زیاد داره. بعد تو خواب اگر دیدید که بچه دار شدید، ایشون فهمید که معناش اینه که کاری انجام دادی که مثل روزی که از مادر متولد میشی پاک شد، مثل روزی که از مادر متولد میشی پاک میشی. از این کارها هم زیاد داریه، نماز یک شنبه زیقرده که قبلا عرض کردیم از این هاست، زیارت امام رضا علیه السلام از این هاست، و از این اعمال داریم چیزایی که آدم رو مثل روزی میکنه که از مادر پاک میشه. بزرگی میفهمد که این خانومی که بچه دار میشه نمیدونه این بچه رو که الان میذارن کنارش، بچه که به دنیا آورده میذارن کنارش که حالا شیر بخوره یا تو رو سینه او باشه و اینا، این نمیدونه که این بچه با این مادر الان پرونده جفتشون پیش خدا یکیه. چون یکی از اسباب این که مثل روزی که از مادر پاک شده میشه زایمان، این رنج زایمان، اگه کسی دنبال مغفرت مفتی میگرده بچه بیاره او ثوابه همجور. سلام علیکم. هست امام دوران رهبریشون ایام ده فجر هم هست، شاد باشه روح همه این بزرگانی که حق به گردن ما دارن، خصوصا حضرت امام رضوان الله علیه. عروسشون بابت یکی از این بچه ها خیلی اذیت میشد، این خیلی شیطونی میکرد. بعد حالا که رفقای ما که میگفتش که من بچه کوچیکم اذیت میکنه، خانومم بچه رو داده من، گفته ببر بیت رهبری بده به آقا. گفتم چرا؟ گفت انقدر آقا میگه بچه بیارید بگو خودت بزرگش کن تا انقدر ما نگیم بچه بیارید. حالا اینجا عروس امام به امام گفته بود، گفتم که آقا شما بگیم بچه بیارید چه پدر و مادر برده، اذیت میکنه، شیطونی میکنه، دم میریزه، کثیفکاری داره دیگه بچه ها ماشاءالله. بعد امام برگشته بودن بهشون گفته بودن که من حاضرم یه معامله باید بکنم، همه یه ثوابهای عمرم رو میدم، ثواب بزرگ کردن این بچه رو به من بده. از امام برسشون فرمان بودن همه یه ثوابهای عمرم رو میدم، کسی که نماز شبش قضا نمیشده و دیگه اون حالا یه ثواب انقلابش بس دیگه، بقیهش دیگه چی فهمده بود که اینو بیبار جا به جا کن. اینا دیگه اسباب مغفرت مفتیه خلاصه. و خود بچه دار شدن، تربیت بچه، هر جرعه شیری که گفتن، هر قورتی که بچه شیر میخوره، انگار یه فرزند یا فرزندان اسماعیل رو، چون بهترین نسل کره زمین فرزندان اسماعیل، پاکترین و طیب‌ترین نسل، نسل بسونه، نسل اسحاق خورده شیشه زیاد داره بنی اسرائیل و اینا، بنی اسماعیل بهتر از بنی اسرائیل هم، حتی هر دو آخرش یه چیز دیگه، اون بنی اسرائیل هم ختم میشه به اسحاق، اسحاق هم ختم میشه به ابراهیم، هر دو آخر به ابراهیم هست. به هر حال میگه هر قورتی که این بچه شیر میخوره، هر جرعه که شیر میخوره، این ثواب آزاد کردن یه بچه از بچه های اسماعیل بهش میده. اینا ثواب های مفتی. مثل روزی میشه که از مادر متولد شده، مثل روزی که از مادر متولد شده یعنی چی؟ یعنی بر میگردد به فطرتش. عید فطر که میگیم یعنی همین عید فطر، یک ماه کنترل میکنیم، مواظبت میکنیم، بر میگردیم به فطرتمون، اینجوری میشه به فطرت برمیگرد. این فطرت اساس کاره. آقای بهجت فطرت رو دست نخورده نگه داشت، یک عمر این بچه یک روزه، اون پرونده یک روزه دست نخورد. خیلی واقعا که در عمرش یک گناه عالمن و آمدن انجام نداده بود، بلکه حتی میگفتن در حد کراهت هم ازشون دیده نشد، در همه عمرش یک مکروه هم دیده نشد. تو خودشون میفهموندن که چطور بعضی در اسمت اهل بیت شک دارن، ما دیده ایم کسانی که ادعا دارن در همه عمرشون گناه نکرده، این وقتی اسمت داره اونا در اونا شکه، اینا اسمت دارن، این نوچه های اهل بیت بر بچه‌های اهل بیت کوچیک موچیکا اینا در حد اسمت اهل بیت که خودشون جایگاهشون معلومه. در هر حال این میشه ماجرای فطرت پاک. حالا اینا که فطرت پاک دارن، خب قطعا اجازه یه کمی از آب بخورم. ببخشید شما مشغول صلوات باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
آبشو به لوله پلیکا باید خور. چیزی پایین نره، فقط زبونم رو سوزون، یعنی هیچ به گلو نرسی. به خیرتون بده. عرض کنم که خوب بود، من عجله کردم آب که به هم تو جوش بشه. یعنی که مدعای معروف جلسه تو این ظرفای سفالی برایشون آب جوش برده بودن. ظرفای سفالی هم هیچ وقت حرارت بیرون نمیرسه دیگه. این هم دزیارت هاشورا میخوند، دستت به این جداره این ظرف رو دیدی خونکه، گرفت رفت بالا باشیم شما گفت سوختم. گفت ملت خوششون رو میزن فکر مثلا یه چیزی مکاشفه شده، مثلا روزهی به یادش اومده. خلاصه اینجا میگه که من دوست داشتم زود از دنیا برم، به اسرائیل التماس میکردم زودتر به سراغم بیاد. البته تو روایت داره لا تتمنوا الموت، آرزوی مرگ نکنید، بودن تو دنیا خیره. یک لا اله الا الله گفتنش در دنیا اثری دارد که انسان با هیچ چیزی نمیتونه قیاسش بکنه و آرزوی اکثر اهل برزخ اینه که برگردن اینجا یه لا اله الا الله بگن و حسرتشون اینه که برگردن یک ثانیه حرم امامزاده علیه السلام بشینن زیارت کنن. اینا حسرت‌های اهل برزخ داره که صدا از آن که بلند میشه اونجا صدا ناله بلند میشه که یک کاش برمیگشتیم تو دنیا، خوباشون دلشون تنگ میشه برای نماز و اینا، بعداشون هم که بیاد بدبختیاشون میفتن که چه وقتایی راه درد دادن. آرزوی مرگ خوب نیست، آمادگی برای مرگ خوبه، شوق مرگ خوبه، آرزوی مرگ خوب نیست. یکی از اساتید ما خیلی بیتاب بود برای اینکه جناب ازدایی زودتر بیاد و ببره، یه اهل دلی بهشون پیام داد از طریقی که کسی از اهل برزخ بزرگان گفته به فلانی بگین که اینقدر آرزوی مرگ نکنه. اون جای درست حسابی که همه خبر ها اونجاست، همون جایی که تو هستی، اینجا هر یه لا اله الا الله یه نمازش اثر داره، اینجا فقط نتیجه است، اثره، کار اونجایی که تو توشی. مرحوم آیت الله کوهستانی فرمانده بود که قبلا این شاید گفتم دیگه، 6 تا جمله که تو محل ایشون و توی منزل ایشون استفاده شده، تو بعضی سخنرانی‌ها گفتم، حالا اینجا شاید نگفته باشم اینجا بگم دوستان اینجا هم شنیده باشه. منزل آیت الله کوهستانی در شهر کوهستان بین ساری و نکا، اگه رفتید مازندران امام رضا طلبی دست شمال اونجا انشالله برید دیگه، تو مسیر شهر کوهستان از این ور که میرید به سمت ساری یه زیرگذر از پایین میخوره، نباید تابلو باشه رد نکنه، تابلو زده کوهستان، اونجا همش دوستا دوستا و هم چسبی هست، رد کنید و برید تا دور بزنید بله. اینو زیرگذر میانید بالا، دوستای کوچیکیه، خیلی باصفاست. تو منزل ایشون هم محمد رضا پهلوی دیده شده هم امام زمان، هر دو هم محمد رضا پهلوی اومده بود، خب محمد رضا پهلوی مال شمال و آلاش تو اینا بود، اومده بوده پیش ایشون، برام رجب الخیاط اومده بوده و امام زمان رو هم دیده بودن. شهید هاشمی نژاد تو مدرسه تو منزل تربیت شده، شاگردان دیگه هم بودن اونجا، بعضیشون اهل کرامت و اینها. آیت الله کوهستانی شخصیت کم نظیری است، حرم هم دفن ایشون بالا سر امام رضا علیه السلام، ماجراهایی هم داره، ماجرای دفن ایشون و اینها که آزاده ایشون برای بنده تعریف کردن، سال 51 ایشون به رحمت خدا رفتن. ایشون جملاتی دارن که تو حاشیه نوشته شده دور خونه ایشون، منزل همون منزل الان که میرید حسیر پهنه بود، یه عکسی از ایشون هست و دقیقاً اون عکس و اون موقعیت خونه همونه، هیچ تو این 50 سال 40 سال هیچ تغییری نکرد، یه منبر و چهار تا کتاب، دقیقاً چهار تا کتاب اونجا کج چیدن و یه حسیر. این تو عکس های کوهستانیه، الان فقط آقای کوهستانیش نیست، همش همونه، همون چهار تا کتاب کج دقیقاً هموناست، بعد 50 سال منبر همون، حسیر هم همون. چند تا جمله از ایشون دور تا دور خونه نوشته، دو تا جمله هم بیرون نوشته، یه جمله هم تو مسجد ایشون نوشته. تو مسجد ایشون نوشته که این چون ایشون بیهوش بوده روزهای آخر و چند لحظه به هوش میاد، این جمله رو میگه، دوباره به هوش میره و از دنیا میره، از هوش میره از دنیا میره. ایشون به هوش میاد، میفهمد که آیا غیر از راه خدا راهی هست؟ امروز چی دیده بوده، کجا بوده؟ برمیگرد اینو میگه و میره. اینو بالا سر تو مسجد ایشون زده. توی خیابون دو تا جمله داره به سمت منزل ایشون که میرید. یکیش اینه که به جهنم که دنیای ما خراب شد، آخرت ما خراب نشده. نمیجوند. جلوتر زده که در عزا و عروسی بیاد خدا باشید. این هم یه جمله. داخل که میشید دور تا دور چند تا جمله داره که یکیش خیلی سخته، فشار میاره با آدم. ایشون فهمه که من حرف بیهوده را کمتر از لقمه حرام نمیدارم. این یه جمله. یه جمله دیگه اینه که خدا یک علی داشت، الحمدلله آن هم امام ما شد. این هم یه جمله. یه جا دیگه زده که پیش ما لنگ و لوچ ها شیعه علی را جهنم ببرن، من که طاقت ندارم. یعنی من که اینم طاقتشو ندارم، خود اهل بیت بایستم اینا شیعه رو ببرن جهنم. یکی هم این و این جمله ایشون که همه رو گفتن به خاطر این، فرموده بود که ای کاش موقع تشییع جنازه به من اجازه میدادن سر از تابوت بیرون بیاورم و به شما بگویم قدر این لا اله الا الله که میگویید را بدانم. اسم کتابشون هم برقله پارسایی فکر کنم چاپ شده، کتاب خوبیه. به نظرم اسمش برقله پارسایی بشه، چون سر قله زندگی میکردشون، منزل سر قله است. عجیبم بود، آش میداد با یه دیگه در حد یک نفر 300 نفرشون غذا میداد. این آش برقرار بود تا حتی بله آیت الله عیاضی بود. ایشون اون آش عیاضی این شکلی بود. ایشون چی کار میکرد؟ ایشون کارش فعال میکرد. الان یادم نیست. فکر نیدیم ایشون. الان خلاصه اینه که شنیدیم و خوندیم. آیت الله عیاضی هم نزدیک به ایشونه. یکم از کوهستان که رد میشید بازارون هم زیرگذر داره، برای حواس باشه رد نشه. رستم کلا. اونجا ایشون و آقازادش دفنه. ایشون هم از بزرگان بوده و صاحب کرامات و دیگه. ایشون هم ذکر خیرش شد بگیم اینجا حرم امام رضا. ایشون فهمید من اولی که رفتم نجف یه چیزی هم یادم اومد، اشکال نداره. اینا رزق دیگه. چون که ناراحت نمیشین ما خاطراتو میگیم. چون بعضی بهشون بر میخوره. بله. عرض کنم که نمیفهم چرا بر میخوره، ولی خب دیگه ترکشش به ما برمیگرده بعدش. آقای عیاضی و آیت الله سید محمد علی روحانی که ذکر خیرشون زیاد کردیم ما اینجا، گفتیم تعبیر خواب داشتن و اینا هم مباحثه بودن. اینو خاطره نگفتن تو بحث آنسوی مردم اینا. آقای عیاضی به مراتبی رسیده بود و حقایقی براش کشف شده بود. اینجا آقای روحانی به آقای عیاضی گفته بود که من و تو با هم مباحثه بودیم، تو به اینجا رسیدی من نرسیدم. تازهشون خودش همین تعبیر خواب بود. تو چجور به اینجا رسیدی؟ از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت وقتی که ما با هم مباحثه بودیم کتاب لمعه رو میخوندیم، تو کتاب لمعه رو رو زمین میذاشتی، من کتاب لمعه رو پام میذاشتم. فرق ما این بود. ادب. تو کتاب لمعه رو زمین میذاشتی، من کتاب لمعه رو پام میذاشتم. ایشون رفته بود نجف و مکاسب و اینا میخوند. رفته بود محضر امیرالمومنین، گفته بودن که آقا این مکاسب و این درسایی که ما اینجا میخونیم اینا همون مازندران ما هم هست، همه جا هم هست، شرحش و اینا هم هست. برای اینا نیومدم نجف، برای اونا اومدم. ان ها هنا لعلما جمعایی که گفتی، اون علمی که تو سینه است. لو اصبت له حمله، ای کاش براش حامل پیدا میکردم، از اونا میخوام. ایشون فرموده بود که عنایاتی شد و هرچی کتاب داشتم ریختم توی فرات، کتاب هم ریختم توی فرات. اونا اینجاست تو سینه است، اونایی که امیرالمومنین داد. که باز این خاطره من عرض کردم از آقای یعقوبی، از آقای یعقوبی بنده پرسیدم که این انها هنا لعلما جمع چیه؟ ما بچه بودیم، بچه تر از حالا، نفهمتر از حالا هم بودیم. البته شاید الان نفهمتر باشم، نمیدونم، بررسی کنم کدومش بدتر بود. البته موقع فطرت نزدیکتر بود، پس الان نفهمترم. عرض کردم که بهشون عرض کردم که این انها هنا لعلما جمع چیه؟ ما بودیم، آقازاده ایشون بود، دو سه نفر دیگه بود. ایشون هم نگذاشت نه برداشت، فهمود این انها هونا لعنه جواب همونه که تو نمیدونی، همون همون هست. اگه قرار بود بگن که دیگه اصرار نمیشد، که اگه قرار بود تو هم بفهمی که دیگه اصرار نمیشد، قشنگ ما رو پیاده کردیم، بچه هم بودیم و خود رو جمع کردیم ساکت داشتیم، برای که دل ما نشکنه مثلا یه شکلاتی هم به ما بده، شونقولاتی مثلا ما دل ما خوش باشه. ایشون فهمید که این اسرار توحیدیه اینا، اینا ها هنال علم جمع. من اولایی که رفتم نجف به امیرالمومنین گفتم که از اون حقایقی که پیش شماست میخوام. بعد خواب دیدم، شبیه دیدم که در دریای شیر شنا میکنن، به شیخ مرتضی انصاری یک کاسه شیر دادن، شد مرتضی انصاری، ولی من میدیدم تو دریای شیر شنا میکردم. خلاصه فهمم که از اینا هست، تازه اونم تمثله دیگه، شیر هم که تمثله، تازه خوابش هم که باز خواب در شیره، این یه حکایتی داره میکنه از این که بعدا انشالله خبرهای میشه، چون از اصل خبر چیزی نگفت، یه حکایت اینجوری درد فهم بچه گونه ما که خب شیر و اینا مثلا تو خواب دریای شیر و یه حرفا هست. به هر حال اصل مطلب لب مطلب اینه، اینجایی که ما هستیم خیلی مهمه، ولو به یک لا اله الا الله، ثانیه به ثانیه اینجا رو آدم اونور میفهمه که چه قوقایی در این ثانیه ها بود و در این ثانیه ها چه عظمت و چه ابدیتی نهفته بود، در این وقت شریف که انقدر راحت امثال بنده هدر میدیم صبح تا شب رو. بای بحشت گفت بودن آقا یه جایی بخواییم بریم بیرونی مثلا دوری بزنیم، ایشون فهمده بود که من همه وقتمو پیش فروش کردم برای خدا. یکی دیگه از اساتید گفته بودن آقا یه جایی بریم، ایشون فهمده بود که یه نگاهی به آخر تا آخر عمرم کردم، دیدم این بر من تعریف نشده است، این چند دقیقه فلان جا این تو برنامه نیومده، نگفتن برو. عجیبن واقعا همه وقت و ثانیه به ثانیه، و خدا هم برکت میده دیگه به این ثانیه های اینا. مرحوم علامه طباطبایی المیزان که می نوشتن ایشون نقطه نمیذاشته، بدون نقطه می نوشت، بهشون گفتم آقا چه نقطه نمیذاری؟ ایشون فهمیده بود که من حساب کردم هر صفحه نقطه گذاری و نقطه نذاری تفاوتش 20 ثانیه است، و دیدم که من آخرش برای چاپش باید یه دور بخونم اینو قبل چاپ. گفتم چرا نقطه ها رو الان بذارم، وقتی که میخوام بازبینی کنم بره زیر چاپ نقطه ها رو اونجا بذارم، هر صفحه 20 ثانیه من کاسب میشه. چی بودن؟ کجا آمده بودن؟ با چی میگشتن؟ با کی کار داشتن؟ من نمیفهمم. بیا من وقت زیاد دارم بده، من میخوام یه دور برات اصلا پاره کنم و نو بنویسم، مثلا چیزی که زیاده وقته. بعد آدم میبینه که بابا آدم پول میده که وقتش نقد بشه، بعضی وقت میدن که پولی نقد بشه. عجیبه بابا، نه که حالا بعد آدم به گدایی بیفته، ولی خب دیگه اونقدر که داریم کفایت میکنه دیگه، از وقت که آدم نمیده برای پول، از پول میده برای وقت. سرمایه کدومه؟ وقت آدمه. این وقت با چی جبران نمیشه؟ پس خدا ما وقت داده، اونی که همه برزخی ها دنبالش میگردن، رب برجعون لعلی اعمل و عملا صالحا فی ما ترکتو. میشه یکم به من وقت بدید؟ این درخواسته کسایی که از دنیا میرن. میگه پس سوالش کار کرد. یا آیه داریم که این دیگه خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه، در سوره مبارکه فاطره، اولم نعمرکم لیتذکر فیه من تذکر. میگه نه، دنیا که میرن میگن خدا ما میشه یه وقتی بدی، یه مهلتی بدی برگرد. خطاب میرسه که ما بهتون انقدر عمر ندادیم که اگه یه کسی بخواد آدم بشه بسش باشه، کسی بخواد تذکر پیدا کنه کفایتش بکنه، انقدر عمر ندادیم. به نظر شما انقدی عمری که توی این روایت فرم توی این آیه فرموده، توی روایت فرمودن چند ساله؟ شما بگید. 18 سال. میگه کسی 18 سالش شد دیگه ازش شنیده نمیشه این حرف. تا 18 سالگی را داره. یه خدا من نمیدونستم و اینا، تا 18 رو میگن دیگه حالا باش مدارا کنی. بعد 18 رو میگن شما وقت کافی داشتی برای 18 سال. 18 سال دیگه پر وقته. یکی از اساتید ما از این برداشت عجیب غریبی میکرد از این روایت، ایشون فرمود که معلوم میشه که اگه کسی بخواد جانانه کار بکنه 3 سال برای اینکه یه آدم برسه به موقعیتی که لازم داره از جهت معنوی و اینها 3 سال کفایت میکنه. شاهدش هم اینه که از 15 سالگی بالغ شده روایت هم که فهمون 18 سال کفایت، این 3 سالش بود، 3 سال میشه، یعنی 3 سال اگه جانانه کار بکنه نتایجی براش حاصل میشه. به هر حال اینم مثلا باز به اون معنی نیست که باز خانوم های مثلا 9 سال وقت کار بکنه اون بایدش حساب نکنیم. ایشون میگه که من درخواستم به این بود که ازرایل زودتر بیاد سراغم و ما رو ببره، دوست نداشت که باطنش آلوده بشه. چند روز بعد با دوستان مسجدی پیگیری کردیم تا یک کاروان مشهد برای اهالی محل و خانواده شهدا راه اندازی کرد. با سختی فراوان کارهای این سفر را انجام دادم و قرار شد قبل از ظهر پنجشنبه کاروان ما حرکت کند. روز چهارشنبه با خستگی زیاد از مسجد به خانه آمدم. قبل از خواب دوباره به یاد حضرت عزرائیل افتادم و شروع به دعا برای نزدیکی مرگ کردم. در مورد حضرت عزرائیل البته مجلس قبل نکاتی عرض کردیم، گفتیم کار از عزرائیل لزوماً قبض روح نیست. چیه؟ کیایتشونه؟ آفرین، از ظاهر منتقل میکنه به باطن. حالا برخی اساتید میگفتن تو ترافیک و اینا هم توسل به حضرت عزرائیل خوبه، راه وا میکنه. یه توییت یکی نوشته بود که الان شما یه چینی بردارید برید تو مترو، این کار عصای حضرت موسی رو میشکافه میره جلو که وارد میشه، همه میرن کنار خاطر کرونا. بله، برای حرم و اینها ذکر یا نور و یا قدوس رو یا آقای در قم از علماست، ایشون تو قلقله حرم که نمیشد تو سهن بیاد یه نامه بهش داده بودن، چند تا از آقایون نامه برای خدا نوشته بودن که اینا مشهور هم هستن، 3-4 نفری بودن و داده بودن به این سید بزرگوار که از مراجع البته تعدادشون تقلید میکنه، داده بودن گفته بودن شما برو بنداز تو ذریع امام رضا، مثلا شما فرض کن موقع سال تحویل مثلا برو بنداز تو ذریع، تو حرم نمیشد واردش. ایشون رفت و چسبید به ذریع انداخت و برگشت. گفت تو چیکار کردی شما؟ گفت تو یا نور یا قدوس گفتم. این کارم چینی رو کرد و شکافته و باز کرده و رفت و جلو. ذکر یا نور یا قدوس ذکر عجیبیست. حالا خاطراتی هم هست. بله، برحال حضرت عزرائیل برای انتقال از ظاهر به باطن کار خوبیست، چیز خوبیست، یعنی دستش بازه چیز خوبیست، یعنی دستش بازه. و لذا ترافیک و اینا رو هم گفتن که بهشون توسل کنی راه باز میشه. بودم دامه انتقال از ظاهر به باطنش جور میشه، منتقل میکنه همه رو از ظاهر به باطن، یعنی مثلا همه تصادف میکنن میمیرن مثلا راه باز میشه اینجوری میشه یا نه موانع رو مثلا برطرف میکنه. بگه به هر حال ایشون از این کارا هم ازش بر میاد. حضرت عزرائیل رو برخی برای حضرت عزرائیل شبی دو رکعت نماز میخوندن، زیارت حرم میرفتن دعاش میکردن، بخیر باش کار دارن دیگه، رفیق باشید دیگه، پس فردا میخواد بیاد برای مهمون آدم خودش آماده میکنه دیگه. آره فردا که اومد دیگه تو رود عباسی گیر کنه و بگی ببین من میخوام بزنم و ولی چیکار کنم که تو شبی دو رکعت نماز خوندی؟ نمیشه. الان شوخیش اینه، انس پیدا میشه دیگه، مهمه این انس با این ملائکه، ارتباط قلبی با اینها خیلی مهمه. خب اینا موجودات زندن دیگه، ما فهم گفتیم ربات هن اینا، مثلا میاد همجور مثل یه ربات تقریب میزن و برم داره میبره. بابا اینا موجودات زندن، شعور دارن، عاطفه دارن، در حد خودشون البته، عواطف انسانی ندارن، عواطف عقلی محض دارن که آره بارد اون بحث نمیخوایم بشه، ادراک دارن، میفهمن، واکنش دارن، از یه چیزای خوششون میاد، از یه چیزای بدشون میاد، از چیزای بدشون میاد. دیروز از حضرت امام میخوندم که میفرمودن که خیلی برام عجیب بود، اصلا حالم یه جوری شد، فرموده بودن که نامه اعمال ما رو پیش امام زمان میبرن، مراقب باشیم، حواسمون جمع باشه، کاری نکنیم که اگر نامه اعمال و ملائکه برای امام زمان بردن، حضرت نامه رو که نگاه کردن، کبتی اینا همش تمثیله دیگه، قبلا نمونه صحبت کردیم، کاغذ و نامه و اینا نیست، حضرت اشراف داره. حالا صورت برزخی و مثالیش میشه نامه و کاغذ اینا، که وقتی نامه رو تحویل امام زمان دادن، حضرت داخل پیش این ملائکه شرمنده نشن. خیلی عجیب، کاری نکنیم که امام زمان از ما پیش این ملائکه شرمنده بشن که دیگه ببخشین شیعه ما پیش شما چه کارو که نکرد. یارو با خود من حله، من بخاله من میپوشونم، ولی از شما خجالت میکشم که شماها دیدید. خیلی چیز عجیبیه اینو حضرت امام فرموده بودن در سخنرانی. خلاصه این ملائکه هم ادراک دارن و به خاطر همون ادراک ایناست که حضرت از اینا خجالت میکشن که مثلا شما الان نسبت به این شیعه ما یه ادراک دیگه ای پیدا کردیم. نه روایت عجیب غریبی است. به ما گفتن حواستون به اینا که کنارتون هستن باش. خب میگه شروع کردم به دعا برای نزدیکی مرگ. البته آن زمان سن من کم بود و فکر میکردم کار خوبی میکنم. نمیدانستم که اهل بیت ما هیچگاه چنین دعایی نکردن. آنها دنیا را پلی برای رسیدن به مقامات عالیه در آخرت میدانستن. خب اون ماجره از زهرا سلام الله علیها چی میشه؟ عجل وفاتی. اون از سر کم آوردن نیست، از سر دوست مثلا نفرت از دنیا به این معنا که این موقعیت برجسته دنیا که جای ساختن آدمه اینو دارن نادیده میگیرن از این باب نیست. شوق به سمت مرگ، تشنگی دیدار پیغمبر ایناست. و از جهتی هم خود اینها نفرینه، خود اینها نفرینه، یه جنبه از نفرین، جنبه از عذابه. امیرالمومنین اومدن تو مسجد در نهج البلاغه است روزهای آخر که این خطبه هم از اون خطبه های جانگداز و جانسوزه واقعا. روزهای آخر اومدن مسجد و در کشاکش جنگ صفین بودن دیگه امیرالمومنین که به شهادت رسیدن و مردم کم آورده بودن تو این ماجرای صفین بعد از اون حکمیت و ماجراهای این شکلی و چند تا جنگ که وسطش هم جنگ خوارج تحمیل شد به حضرت، کم آورده بودن اکثر مردم کوفه هم که بالاخره وضعیتشون وضعیت خاصه. حضرت من در سخنرانی فرمودن که من امروز صبح بعد از نماز پلکم سنگین شد، برادرم رسول الله رو دیدم. حالا تعبیر رویا رو به کار بردن ولی خب اصطلاح فنیش میشه مکاشفه. در مکاشفه یا باز به اصطلاح دیگه منامیه، بزرگان میگن منام و منامیه، منام یعنی خواب، منامیه یعنی مکاشفه. در مکاشفه برادرم رسول الله رو دیدم، گفتم که آقا من دیگه دست اینا خسته شدم، دست این مردم خسته شدم. نه یعنی هیچ جنبه نفسانی نداره، باز نباید حواسون باشه، خسته شدم یعنی اینا آدم نمیشه، اینا هدایت نمیشه، مسیر هدایت رو بستم. برادرم رسول الله من فرمود یا علی ادعو علیهم، ادعو علیهم، دعا کن بر ایشان. دعای بر کسی میشه چی؟ نفری. دعای برای کسی میشه دعا، بر دعای بر کسی میشه نفرین. پیغمبر به من فرمود که علی جان اینها رو نفرین کن. امیرالمومنین نفرین کردن مردم کوفه رو چیکار کردن؟ خدای منو از اینها بگیر، یه بدی مثل خودشونو بر اینها حاکم کن، اینا رو هم از من بگیر یه خوبانی مثل من نصیب من کن. نفرین امیرالمومنین. لذا این دعای اهل بیت که ما رو زودتر ببر، این گاهی نفرین امته. درد فرمایید. یعنی هم او به اون ملاقاتی که میخواست برسه، هم اینا چوب کارشون رو میخورن. پس اینو توجه داشته باشیم. دعای برای مرگ، آرزوی مرگ، اینا کفار نعمته. نعمت حیات، نعمت وقت، یکی از بهترین نعمت‌های خداست، اینو نباید کفران کرد. در این حال شوق برای مرگ، آمادگی برای مرگ، دیگه اینا خیلی مرزای باریکی هم داره، ریزه کاری زیاد داره، باید حواس رو بهش جمع باشه. خب میگن که خسته بودم و سری خوابم برد، نیمه های شب بیدار شدم و نماز شب خواندم و خوابیدم. بلافاصله دیدم جوانی بسیار زیبا بالای سرم ایستاده. از هیبت و زیبایی او از جا بلند شدم، با ادب سلام کردم. که خب این ملکی که ایشون میبینه باز در صورت مثالی میبینه. ملائکه در عالم مثال نیستن، تنزل میکنن تو عالم مثال و تمثل میکنن تو عالم مثال. ملائکه مال عالم عقل هن. عالم عقل دیگه صورت نداره. اون چیه دیگه وارد اون بحثاش نمیتونیم بشیم که عالم عقل چه جنسی و اینا. عالم جبروت، چهار تا عالم داره. عالم اول عالم لاهوته که عالم الوهیت خداست. عالم پایینترش عالم جبروته، عالم عقول، ملائکه مال این عالمه. پایینترش ملکوته که میشه همین عالم مثال خودمون که ازش یاد کردیم. پایینترش ماده ناسوت، همونجایی که ما توش هستیم. ملائکه مال عالم جبروتن. اینا تنزل میکنن، میان تو عالم مثال. صورتی که ما میبینیم هیچ ملکی تو عالم ماده نمیاد، جسم جسد مادی پیدا نمیکنه ها، حواسو جمع باشه. اگه کسی هم ملک میبینه داره مثال اون ملک رو، حضرت مریم ملک رو تو عالم مثال دید، ولی انقدر این تو عالم مثال شفاف بود که ایشون احتمال نداد اینکه این مادی نباشه. ملائکه‌ای که برای حضرت ابراهیم اومده بودن اینا تو عالم مثال بودن، ولی انقدر شفاف بودن حضرت ابراهیم احتمال ندادن که اینا از عالم مثال باشه، احتمال داد مادی. رفت اینو من الان قصه‌م اینه که اون گوساله که حضرت ابراهیم زد زمین و حروم شد، خیلی قصه خوردم بابتون، هدر رفت. کاش ما بودیم از شرمندگی از ابراهیم در نمیدیم. من خدا نصف شب پاشو رفت اون پشت کباب مواب درست کرد، بریونی درست کرد، لای سنگ داغم درست کرده بود اینجوری که میگم به اجلن هنیز دیگه، اینم یه مدل کباب خاصی. چون میدونی که تو طب اسلام اینا گوشت گاو خوب نیست خوردنش، یعنی شیر گاو شفا، گوشتش مرض. این آیه میگه که گوشت گاو کباب کرد، شاید کبابش فرق بکنه. این دیگه از این آیه احتمالاً اینجوری برداشت بشه، کباب مدل خاصی درست کرده بود، لای سنگ درست کرده بود، همبرگری خلاصه بعدش اوورد و جلوی اینا گذاشت و اینا دستور دراز نمی‌کنن. اون موقع رسم این بود وقتی کسی مهمون کسی میشد غذا می آوردن دست دراز نمی‌کرد به غذا، یعنی من با یه قرض سوی اومدم. حسن ابراهیم به اینا اصرار کرد که آقا بفرما بسم الله غذا، گو اینا دست درازا که از موسی ترسید. گو چی دیگه، نصف شب رفتیم گوساله رو که زدیم زمینو، این هم هم خدماتو الان سرمون میبرم میذارم رو شکممون میرم. او جسم من هم خیفه، یکم تو دلش یه جوری شد. اینا گفتن لا تخف بابا، نه ترس بابا، وایسا لا توجل انا نبشرک به غلام، اومدیم بشارتت بدیم، اومدیم بگیم بچه دار میشی. خانوم از ابراهیم هم که اونجا وایساده بود و پیرزن که وقتی جوان بود نازا بود، حالا پیرزن میگه زد تو گوشش که خدا مرگم بده، فسکت علا بچه ها زد تو گوشش رو یه چیزی. شما فرض کنید مثلا حاج خانم دیگه میخواد دو روز دیگه بره مسجد نماز بخونه، از در که وارد میشه میبینه حاج خانم مثلا با برجستگی برآمدگی وارد شده، از همسر از ابراهیم، از ابراهیم 110 سالش بوده اون موقع، ایشون هم مثلا حدود 90 سالش بوده. حاج خانم 90 ساله دندونا همه ریخته، موها سفید، یه گوشه صندلی داره، حاج خانم حامله ان باردار هم گوشه مثلا جا برشون درست کنید. خیلی آدم رسوایی واقعا، خدا امتحانای میگیره واقعا، مثلا آدم میمونه توش. میخوای بچه بده قام 20 سالم بود درست حسابی سر حال، 90 سال ما رو بچزونی؟ بعضی واقعا اینجوری فکر میکنن دیگه، 90 سالگی بچه بذارید زنگوله پای تابوت. خلاص بعد گفت ما معنی بشارتت بدیم، بشارتو دادن و بعد اینا منظور هم ملائکه جمال بودن هم ملائکه جلال بودن. این مهمه، حالا این فرصت بشه براتون از حضرت امام بخونم اقسام ملائکه رو، اگه فرصت این جلسه نشد جلسه بعد بخونم ان شاء الله. بحث ملائکه بحث شیرینی است، اینجا چون بحث ملائکه رو داره. اینا هم جمال بودن هم جلال، اومده بودن وسط راه به حضرت ابراهیم بشارت بدن تو بچه دار میشی و بعدش بدن کجا؟ قوم لوط رو برن عذاب کنن. کپتن اینا زیبارو هم بودن و نکته جالبش اینه که قوم لوط هم باز اینا رو دیدن. باز قوم لوط هم چی دیدن؟ صورت مثالی دیدن، مادی ندیدن. گفتن به مهمون اومد و دیگه ماجراهایی که قرآن عجیب، من اینا رو اگه نقل بکنم لفت میدن از کانال ما. ولی خدا در قرآن اینا رو نقل کرده که این مهمونای زیبارو اومدن و اینا طمع کردن و اومدن پشت در خونه حضرت لوط و درخواست‌های عجیب و غریب و ایشون فرمود لا تفزحون، منو رسوا نکنید پیش این مهمونا. و اون جمله عجیبی که ایشون فرمود دختران من هستن، دست از مهمونا بردارید، این دخترها رو من در اختیار شما قرار میدم، که واقعا قابل فهم نیست این حد از فداکاری. و که اینا هم قبول نکردن، حتی حجت رو ایشون خواست تموم بکنه دیگه، اینا هم حجت تمام شد، کار تمام شد، عذاب کردن و رفتن چهار گوشه شهر رو گرفتن برگردوندن این چهار تا ملک، اینا رو بیرون کردن و حضرت لوط گفتن تو برو این زن و بچه رو بردار ببر. حضرت ابراهیم به اینا گفتش که داری میری اونجا لوطا، ان فیها لوطا، میخوام این عذاب کنیم، لوط اونجاست. گفتن میدونیم، لوطا بفرستین بره، ما غیر بیت من المسلمین، فقط یه خونه پیدا کردیم توش مسلمونه، اونم لوطا همین چهار تا دخترشه، هیچ مسلمونی تو اون شهر نیست. بعد اینجا دیگه از عجایب قرآنی که حضرت ابراهیم شروع کرد تجادل و نافقام لوط شروع کرد مجادله کرد، خدا میشه اینا رو حالا به خاطر من این قوم لوطو، بابا قوم لوطه. بعد به حضرت ابراهیم گفت بابا ولکن کتابی ها، آخرش رو تعریف میکنه از حضرت ابراهیم، بهش به ابراهیم گفت کتاب بیار، بعد آخر تعریف میکنه میگه ان ابراهیم لعواه حلیم مولی، بنده من دلسوز مهربون، دلش نمیومد من قوم لوط عذاب بکنم، خدا یه مهلت دیگه به اینا بده آدم بشن، مهلت دادم بس دیگه نبینه من یه حرفا بزنم، پیشنهادانه. خلاصه این ملائکه برای حضرت ابراهیم ظاهر شدن، برای همسر ابراهیم ظاهر شدن، برای قوم لوط ظاهر شدن، همه هم در عالم مثال بوده. ملک هیچ وقت مادی نمیشه، مادی بشه یعنی باید گوشت و پوست و خون و اینا پیدا بکنه، قلب و رگ و عروق و ملک توی این عالم ماده وارد نمیشه، ماده نداره اصلا ملک. هر کی هم که ملک رو میبینه در عالم مثاله، البته این در عالم مثالش هم باز درجات متفاوته. جبرئیل برای پیغمبر اکرم نازل میشد گاهی به چهره دهیه کلبی، دهیه کلبی جوان خوشگلی بود در حجاز، و گاهی می‌دیدن دهیه کلبی پیش پیغمبره، مردم می‌گفتن ای دهیه اومده، نمی‌دونستن جبرئیله، به شکل دهیه میومد. اینا می‌دیدن، یعنی واسه این صورت مثالی رو هم می‌دیدن. دیدن ملائکه لزوماً حکایت از موقعیت معنوی عالی نمی‌کنه، که این نیست که حالا هر کی دید، نه، ممکنه کسی ملکی رو ببینه و نمی‌فهمم که داره صورت مثالی می‌بینه. اینا بالاخره قواعد مهمه، بیشترش هم در خوابه. ملائکه البته اقسام و انواع عجیب و غریبی داره، یکی از اساتید میفهمود که خدا ملائکه‌ای داره، اینا دیگه سخته، ببین بحث ملائکه توضیحات میخواد، باز اول ذهنمون از ماده کلن در بیاریم بعد مسئله رو حلش بکنیم. میفهمود خدا ملائکه‌ای داره، در یک قطره اشک اینها اقیانوس پیماها اگر صدها سال حرکت بکنن به انتها نمیرسن، در یک قطره اشک اینها، چون قطعه عشقشون مال عالم مثاله، یعنی یک چشمه است. یادتونه تو آنسوی مرگ میگفتش که این کبوتره، این مرغه که میخواست بخوره، از همه آبای عالم برزخ خورده، یادتونه این ماجرا؟ ماجرا کی بود؟
مادر
دکتر، گویا از همه آبای عالم برزخ خورده، از چشمه های مختلف. حالا اون یه عشقی، اون میشه چشمه، اون چشمه رو بخوام بریدن تو دنیا، کل دنیا رو جمع میکنه، تو دنیا نمیاد. میفهمید که ملائکه اینجوری دارن، خدا ملائکه این شکلی داره، در یک قطره اشک او اینجور میشه، اینها از عالم بالا میان زیارت امام رضا علیه السلام، بنزه یه نقطه میشن، زیارت میکنن، برمیگردن. ملکی که تو یک قطره اشکش اینجوری میشه، یه نقطه میشن، برمیگردن. ملائکه عالم عجیب غریبی، و این حرم دائما مختلف الملائکه، دائم ملکیه که داره میره و میاد، و قوقاییست در ملکوت این حرم. حرم امام حسین هم باز ملائکهش فرق میکنه، ملائکه اینجا مشغول ذکر و تسبیح و دعا و اینا، برای ظاهرها دعا میکنن، برای شیعیان دعا میکنن، برای اهل علم دعا میکنن، استغفار میکنن، برای محبین امیرالمومنین استغفار میکنن، دعا میکنن، عنایات دارن، توجهات دارن، خدمات میرسونن، حفظ میکنن زائر رو تو مسیر رفت، تو مسیر برگشت. دیدم یکی گفته بود آقا دست رو بوسی نکنید، کرونا نگیرید. اینم دیگه واقعا آدم بعضی وقتا میمونه تو بعضی حرفا که میشنوه. گفته تو مسجد گفته بود دست رو بوسی نکن. یه گفتم کم کم میگن که آقا زری هم نبوسید و حرم هم نرید، و این خاطر همی که فهم نشده بابا اینجا ملک داره فهم میکنه. و تو روایت هم داره آخر زمان قبل از ظهور مرگ سفیدی میاد و خلاصه خیلی رو جمع میکنه میبره. به هر حال این برای یه طایفه ایست، این مرگ سفید مال اینجا نیستش که، مال حرم امام رضا نیست که. ملک داره، ملک مسئولیت داره، حفاظت میکنه. باز اینا دلیل نشه برای اینکه کسی فکر کنه ماسک نباید بزنه و چه میدونم، همه خیلی باز همه چی قراقاتی میشه دیگه. امام حجی هر چی میگیم 10 تا بعد بعدش کنارش بگیم، برای که باز به هجومی نیاد سمتمون که آقا اینا حرفای لومپنیس یا هیچی، ملک هستو نمیخواد، برو با همه دست رو بوسی کن دیگه، هیچ به هیچ قراقاتی نباید کرد. مثلا ملائکه حرم امام رضا اینجوری ان، ملائکه خاص مال حرم امام حسین علیه السلام، اونجا ملکش فهم، اونجا 4000 ملک داره که غروب عاشورا نازل شدن، شعثن قبر که رئیسشون هم اسمش منصور بود، رئیسشون منصور بود، اینا اومدن برای نصرت ابا عبدالله. حضرت با اراده تکوینی اجازه ندادن که اینا وارد بشن، اول جنات درخواست کردن که کمک کنن حضرت و حضرت اجازه ندادن، ملائکه خواستن بیان برای امداد، باز حضرت اجازه ندادن، نه دیر رسیدن، بعد از شهادت رسیدن. این 4000 تا هستن تا روز ظهور که اینها موهای بلندی دارن و لباس سیاهی به تن دارن، سیاه پوشن کلن و دائما صدای زجه و گریه و ناله اینها بلنده، فقط سر اذان ساکت میشن. به محض اینکه صدای اذان بلند میشه اینا ساکت میشه، دوباره بعد صدای نالهشون بلند میشه و به سر صورت میزنن، لطمه میزنن، به سینه میزنن. این حال این 4000 ملکی است که در حرم ابو عبدالله هم اونجا یه حال و هوای دیگه داره. ملائکه فهم میکنن خب اونجا ملک چرا گریه میکنه اینا، این باز دیگه با سوزیات داره دیگه. یعنی چی ملک گریه میکنه؟ ملک درد مادی که نداره که، غصه مادی که نداره. این تسبیح اون ملکه، ملائکه ذکرشون تسبیح و حمد خداست. نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. وقتی به اینا گفت خدا فهم میخوام آدم رو خلق کنم، اینا چی گفتن؟ گفتن ما هم تسبیحت میکنم و تقدیست میکنم. کار ملک اینه. غذای ملک گفتن طعامش حمد، شرابش تسبیح، با این زنده است. خب بعد فهمون نفس المحموم لظلمنا، کی بلده؟ نفس المحموم لظلمنا تسبیح. کسی قصه دار ما بشه، نفسی که برای ما میکشه تسبیح به حساب میاد. این تسبیح ملائکه است، قصه دار شدن برای اهل بیت. حالا این تسبیح و اینا یعنی چی؟ باز این یک عالمی از بحث اینجا نهفته است. اصلا چه ربطی است بین قصه دار شدن برای اهل بیت و تسبیح خدا؟ خود تسبیح یعنی چی؟ که یک بحث مفصل لااقل 12-13 جلسه بحث میخواد. نفس محموم تسبیحه یعنی چی؟ ملائکه شرابشون تسبیحه یعنی چی؟ غذاشون حمده یعنی چی؟ ملائکه جنسشون چیه؟ مراتبشون چیه؟ اصنافشون چیه؟ عالم جبروت چیه؟ عالم مثال چیه؟ اینا دیگه انشالله میریم تو عالم برزخ، خدا توفیق بده. از اون کلاسایی که اون مادر دکتر اینا میرفت ببینیم کجا میرفت، یه وقت آرایشگاه برامون بگیره کلاس رو ثبت نام کنه اونجا، بعد بریم دیگه اونجا دیگه. الان متاتش از عالم مثال میتونیم بگیم دیگه، جبروت رو بریم عالم مثال از جبروت برامون بگن دیگه، درست شد دیگه. یکم بریم جلوتر یعنی اینجا نمیدونم اونجا بشیم هم جبروت دیگه، اون دیگه نمیشه دیگه خودش. ببین مثال بن شد جبروت برامون میگن که اونجا چه خبر، عالم بالا چه خبر، اونجا معاد و توضیح میدن، عالم ملائکه رو توضیح میدن. اون مهندس رفته بود بهش گفته بودن دیگه، اینا همه رو عالم زر و فلان و اینا همه رو اون بالا که رفته بود بهش یاد داده بودن، اینا رو اون بالا یاد میده. البته بعضی این پایین میرن خیلی بالا، این پایینی ها اون بالایی ها رو یاد میگیرن، بلکه اون بالایی ها رو یاد میدن. میگفت فلان آقا اینجاست، فعلا شاگرداش عالم برزخ هست. گفتم روی آورد گفتم فلانی شاگرد نداره؟ گفت در بین زندگان نه، بعضی شهدا تو عالم برزخ شاگردشن، این آقا اینجاست به اونا داره تعلیم میده. خب میگه که بلافاصله دیدم جوانی بسیار زیبا بالای سرم ایستاد. پس این چی بود؟ این ملک بود ولی در عالم مثال دیده بود. این اساره حرف که توضیحاتی که دادیم برای همین بود، ملک رو تو عالم مثال دیده بود. ملک چهره نداره، ملک دست نداره، ملک پا نداره، ملک بال نداره، ملک هیچی نداره، ملک مجرده. تمثل که میکنه تو این چهره ظاهر میشه، پر و بالش رو تو عالم مثال نشون میده. معلوم شد؟ خب از هیبت و زیبایی او از جا بلند شدن، معلوم نشد ها، با ادب سلام کردن. ایشان فرمود با من چه کار داری؟ حضرت اسرائیل بیان بگن با من چه کار داری؟ واقعا دیگه آدم باید دل جرأت داشته باشه. چرا اینقدر طلب مرگ میکنی؟ هنوز نوبت شما نرسیده. فهمیدم ایشان حضرت اسرائیل است. ترسیده بودم اما با خودم گفتم اگر ایشان اینقدر زیبا و دوست داشتنی است پس چرا مردم از اون میترسن؟ اسرائیل، صورت مثالی اسرائیل آینه اعمال ماست. میگم دوباره بنویسید، صورت مثالی حضرت اسرائیل آینه اعمال ماست. او که صورت مثالی نداره، ما به او صورت مثالی میدهیم هنگام مرگ. چیه ما به او صورت مثالی میدهد هنگام مرگ؟ اعمال ما. دست بخشنده ما به او دست بخشنده میدهد، روی خوش ما به او روی خوش میدهد، مهر و محبت ما، این قلب پرعاطفه ما به او قلب پرعاطفه میدهد، صورت زمخ خشن اخموی ما صورت زمخ خشن اخمو میدهد. ما به اسرائیل چهره میدیم، هر کی خودش رو در سیمای اسرائیل میبینه. این ماجرا اینه، قراقاتی نباید کرد. خب میخواستن بروند که با التماس جلو رفتم و خواهش کردم مرا ببرند. التماس های من بیفایده بود. با اشاره حضرت عزرائیل برگشتم به سر جایم و گویی محکم به زمین خوردم. اگه قرار نباشه ببرن اتفاقا همه جمع میشن که نبرن. اصلا خود حضرت عزرائیل محافظت میکنن که نبرن. مسئولیت ایشون اینه، بقیه نبرن شما رو. عزرائیل ترس نداره. اصلا ما اینکه الان زنده هستیم حضرت عزرائیل نمیذاره بقیه ما رو ببره. الان چرا من شما کرونا نگرفتیم؟ کی نذاشته کرونا بگیریم؟ حضرت عزرائیل. کسی ایناشو دیگه نمیگه، بنده خدا مظلومه. مثل ما آخونده میمونه، هر کی هر گندی بزنه به اسم ما تموم میشه، خدمات هم به اسم ما هیچوقت تموم نمیشه. اصلا ازرائیل هم شکلیه، همه مرگ و میرا و تصادفا و هواپیما و موشک و پدافند و خطای انسانی و اینا ازرائیل بود دیگه. من دستم اونجا رب ازرائیل رو برد، اینا مال ازرائیله. ولی کرونا میاد اینو میگیره، این دیگه به ازرائیل رب نداره. و خودم مراقبت کردم، این چیز عجیبیست واقعا. آقای ازرائیل حواست باشه، من ازت دفاع کردم، حال بعدن بزن به حساب، بعدن با من بعد مهربانانه برخورد کنیم. خب در همان عالم خواب ساعتم رو نگاه کردم، رأس ساعت 12 ظهر بود، هوا هم روشن. موقع زمین خوردن نیمه چپ بدن من به شدت درد گرفت. در همون لحظات از خواب پریدم، نیمه شب بود. میخواستم بلند بشم اما نیمه چپ بدن من شدیداً درد میکرد. خواب از چشمام رفت. این چه رویایی بود؟ میگه تو خواب نگاه کردم، ساعت چند بود؟ بیدار شدم، ساعت چند بود؟ 12 ظهر رو تو خواب دیده بود، بیدار شده بود 12 شب بود. این داشته باشی، نکته خوبی. این چه رویایی بود؟ واقعا من حضرت عزرائیل را دیدم. ایشان چقدر زیبا بود. روز بعد از صبح زود دنبال کار سفر مشهد بودم. همه سوار اتوبوس ها بودن که متوجه شدم رفقای من حکم سفر رو از سپاه شهرستان نگرفتن. سری موتور پایگاه رو روشن کردم و با سرعت به سمت سپاه رفتم. در مسیر برگشت سری یک چهارراه راننده پیکان بدون توجه به چراغ قرمز جلو اومد و از سمت چپ با من برخورد کرد. آنقدر حادثه شدید بود که من پرت شدم روی کاپوت و سقف ماشین و پشت پیکان روی زمین افتادم. نیمه چپ بدنم به شدت درد میکرد. راننده پیکان پیاده شد و بدنش مثل بید میلرزید. فکر کرد من حتما مردم. یک لحظه با خودم گفتم پس جناب عزرائیل به سراغ ما هم آمد. آنقدر تصادف شدید بود که فکر کردم الان روح از بدنم خارج میشود. به ساعت مچی روی دستم نگاه کردم، ساعت دقیقا 12 ظهر بود. نیمه چپ بدنم خیلی درد میکرد. این که عرض میکنم آینده هم در برزخ حاضره، من معناش همینه. قبلا گفته بودم از این پرسن یعنی چی؟ این همین. خب وقت اعمال ما نیست، چرا دیگه؟ آینده ای که قراره با اعمال خودت رقم بزنی الان تو برزخ حاضر. خیلی سخت شد نه؟ پیچیده نشد دیگه؟ بحثا اینجوریه دیگه، بحثا من اون سنگینه. اینم که من میگم سنگینه، باز بعضی تمام نکنم، یعنی میخوام بگم من فهمیدم و هیچکی نمیفهمه. آقا اول دارم میگم من خودم نمیفهمم، این اول ماجرا تمام. ماجرا داریم، ما هر کلمه‌ای که میگیم یعنی نکیر و منکر اینا رو نمی‌نویسن که بعضی حضرات هر بابش گیر میدن، این چه اینجوریش کردی، اون چه اونجوری گفت، ماجرایی. البته لطف خداست، این چکاک آدم میخوره حواس جمع میکنه. خلاصه آقا ما همه چیزمون الان تو برزخه. بابای آقای بهجت رو برگردونده بودن، ماجراشو یادتونه؟ گفته بودم، شنیدین از ما؟ کجا گفته بودم؟ خودم یادم نمیاد، انقدر که حرف میزنم پرت و پلا. چی و کجا گفتم؟ همینجا گفتم؟ اه؟ حالا باز میگی. آقای بهجت رضوان الله علیه ظاهرا از ایشون پرسیده بودن که آقا پدر شما وقتی که داشته در جوانی از دنیا میرفته ملائکه اومده بودن، ملائکه قبض روح، گفته بودن که ایشان را برگردانید، ایشان پدر محمد تقی است. ایشون برش کرد و اون موقع پدر ایشون بچه نداشت. حالا آقای بهجت ببینید کی بوده آقا، شاید این مرد محشره. آقای بهجت فهمیدن که البته پدر محمد تقی بود، یه بچه 5 ساله داشت اسمش محمد تقی بود، دنیا رفت. اونا همونو گفته بودن، چون پدرشون اول بچه دار میشه به خاطر همین اسم پسر اول میذاره محمد تقی و 5 سالگی از دنیا میره. و بحثا فکر میکنه مثلا بچه 5 ساله رو خدا به خودمون بچه 5 ساله برگردوندن مثلا بابای ایشونو، ایشون هم مثلا کارش نداشتن. واقعا اینا چی بودن، اینا کی بودن؟ یه همچین دردانه خدا به بشریت بده، بعد خودش بگه احتمالاً اون دادش کوچیکم بوده که گفته بودن رو برش گردونید. چی؟ دادش بزرگه، دادش کوچیک سنیه، دادش بزرگه. بله. عرض کنم که حالا دادش بزرگه گفتید، یه نکته لطیفم بگم، نکته قشنگی اینم خیلی توجه نداره. بچهای دوقلو بزرگتر کدومش توشون؟ اون که اول به دنیا میاد؟ بین ماها اینه. در که این غلط. ثمره بحثم در ارث و اینا معلوم میشه. بین دوقلو از امام پرسیدن، از امام صادق علیه السلام، بین دوقلوها کدومشون بزرگترن؟ حضرت فرمودن اونی که دیرتر به دنیا میاد. چون اول نطفه او شکل گرفته رفته عقب، بعد نطفه دومی شکل گرفته اومده جلو. دومی که نطفه شکل گرفته زودتر به دنیا اومده، این کوچیکتره. اون که دیرتر به دنیا اومده، اون پسر بزرگتر که نماز قضا رو باید بخونه، اون دومی است که بعد به دنیا اومده. الان دیگه سیل پیام‌های از دو قلوها میاد. خدا بگم چیکارت کنه با این مسئله که تو گفتی. مرزهای نماز قضا رو همه رو جابجا کردی. همه 50,000 رو یکی داشت میخونه، من 50,000 رو بخونم. خلاصه اینم مسئله جالب بود، برادر کوچیک‌تر بزرگتر گفتین، یهو یاد این مسئله افتادم. خلاصش این شد آقا. ایشون دیده بود 12 ظهر نیمه چپ بدنش درد میکنه رو اول دیده بود، بعد براش رخ داده بود. برای من شما هم زیاد پیش میاد. پرسیدن عالم زر چیه؟ ما اونجا اگه همه چی تعیین شده بس اینجا چیکار میکنیم؟ عالم زر دقیقاً همینه. ایشون دیده بود ساعت 12 ظهر نیمه چپ بدنش درد میگیره. خب ثم مازا چه ربطی داره؟ عالم زر اگر بوده، اگر قطعی باشه، اگر همه مسائلش روشن باشه، چون اختلاف بین علما زیاده، بر مبنای علامه طباطبایی که ایشون قائلن عالم زر بوده و با این مختصات بوده، مبنای ایشون بر اینه که عالم زری بوده که ما از انتخاب‌های آینده‌مون باخبر شدیم، نه اینکه اونجا همه چی تموم شد بریدن و دوختن و اینم شد شمر و امام حسین، اینجا مل بل معطلی. هر کار دوستای بکن تهش بالاخره یه شمر نوشتن یا امام حسین. تهش نوشتن تو با اختیار خودت چیکار می‌کنی؟ مگه تو می‌دونی چیکار می‌کنی؟ من شما برام معلومه. هر رو امام حسین بهش فرمودن، اینم خیلی نکته قشنگی است، شاید باز اینجا گفته باشم. معمولا روزه هر رو که میخونه این تیکه دومش که اصل ماجراست نمیگن، اون تیکه اولشو فقط میگن مادرت به عزاد بشینه، این تیکه اول ماجراست. هر گفت من باید شما رو تحویل عبیدالله بدم. امام حسین فهمونن مادرت به عزاد بشینه، بعد چی فهمونن؟ فهمونن انقدر عجل تو نیست که بخوای من رو تحویل کسی بدی. الان دوم محرمه، شما ده محرم برات نوشتن بمیری، برای هر نوشته بودن ده محرم بمیره. او فقط انتخاب کرد با امام حسین باشه یا با عبیدالله، این تنها کاری بود که عجلش معلوم بود، هیچ هم تغییر نمیکرد. یعنی اگه این وری میشد عوض نمیشد، اون وری هم میمون عوض نمیشد، اون وقت کشته میشد. مسئلهش به اینه، آقای هر میتونست برگرد بگه خب دیگه تو عالم زر چیا بود بگو دیگه، ما معلوم بشه دیگه، آخر من اون وری میشم یا این وری میشم. این مسئله روشنه چی دارم میگم؟ امام حسین میدونست که او میمیره و میدانست که او با اختیار خودش هم اینوری میمیره و میدانست که باید یه نهیب هم بزنه که اختیارش به کار بیفته. اینا داشته باشید، به درد میخوره، شبهاتو برطرف میکنه. آقا امام حسین شما این نمیدونی آخر هر میخواد اینوری بشه، چرا؟ دیگه نهیب نه، زشت مادرت بعزاد بشه. از شما به شهید کربلا میگی مادرت بعزاد بشینه؟ شما در عالم ازل مگه با هم دست ندین؟ با هم تو عالم زر مگه با هم رفیق نبودین؟ آدم به رفیق عالم زرش میگه مادر دازاد بشینه؟ آقا از شما بعید بود. روشنه چی دارم میگم؟ بله یا نه؟ حل مسئله داره حل میشه انشالله. منطق امام حسین چیه؟ میگه این با اختیار خودش با فعال بشه، چون خیلی میپرسن تو ما نه جواب دادیم تو بحثای کلام اونایی که سواصله داشت گوش بده. اکثر این شبهاتو با یک سیستم عقلی ما اونجا شاید 10 جلسه اولش یک آیه و روایت هم نخوندیم، همه رو عقلی و منطقی کل دین رو از صفر شروع کردیم اومدیم گفتیم بدون یک آیه و روایت، که باز میرسیم به قرآن، از اونجا آیه و روایتمون شروع میشه، اونم باز عقلی، در مورد خود قرآن بحث میکنیم، قرآن اثبات میشه، بعد دیگه بقیه مسائل حل میشه. برای کسی حوصله داشت بحث رو گوش بده. خلاصه اینجا امام حسین لحاظ کردن، شاید میپرسن که آقا اگه شمر از اول معلوم بوده، امام حسین هم معلوم بوده، بس ما اینجا دیگه علافیم دیگه. خب حضرت دمده هر هم برم گفتن آقا تو علافی، تو اصلا اینجا چیکار میکنی؟ تو با ما یکی بری. اون نهیبه رو میزنن اختیار فعال بشه، بعد خودش میره هیوایی میسته، میگه من بین جهنم بهشت و جهنم گیرم، موندم چیکار کنم؟ معلوم شه که اختیار آدم هست و آدم تصمیم گیرنده است. اونی که نه اینکه تو عالم زر انتخاب کردیم، تو عالم زر کشف شده که اینجا چی انتخاب میکنیم.
اونجا معلوم شد که هر تو دنیا امام حسین رو انتخاب میکنه آخرش. دلیل نمیشه که اینجا بگیم دست و بالش بسته است. حضرت اتفاقا نهیم رو میزنن که اینجا اختیار فعال بشه، انتخابش انجام. خب ایشون هم ساعت 12 ظهر رو دیده بود که نیمه چپ بدنش درد میگیره، آیندهش رو دیده بود، آینده‌ای که میدانستند با اختیار خودش رقم میزنه. حالا این بحث آینده میشه بحث تقدیر و عجل و اینا، اون باز یک بحث عجیب و غریبی که اونم مراتب داره. یه آینده حتمی داریم، یه آینده معلق داریم. این برای بچه‌های کامپیوتر خوب میفهمن این آینده و این سیستم چینش این مدل‌ها که اگه این پلن رو فعال کنی یهو 10 تا از توش پلن در میاد، اون یکی رو فعال کنی 10 تا پلن در میاد. این چینش این شکلی که خوراک کار بچه‌های کامپیوتره، این دقیقاً همین شکلیه. خدای متعال نوشته که اون قطعیه، اون آخریه رو که من میدونم اصلا ممکنه لو هم نده، یعنی حتی ملائکه هم نفهم. بعد میگه همجور برایش پلن بندی کنین. اگه اون مدلی رفت، این چارچوب رزق رو بهش بدین، این تقدیرات رو بهش بدین، این باکس رو واکنین کلن براش، این ولی رفت کلن این باکس رو واکنین. باز یه ماجره دیگه تو همسوی مرگ بود. کجاش بود یادتونه؟ همین ماجره رو داشت، دکتر بود، ماجره تصادف و ماشین که گفت پول خونه رو اگه میدادی ماشین میخریدی 6 ماه بعدش تصادف میکردی قطع نخواه میشدی. خدا برش این باکس رو نوشته بود، اینو داد به اون بند خدا. اگه اصرار میکرد پولشو بگیره باز یه باکس دیگه باز میشد، اصرار نکرد پولشو بگیره، اگه میذاش ثواب برای خودش بمونه یه باکس دیگه وا میشد، نیت کرد ثواب برای مادره بره یه باکس دیگه وا شد. باکس دیگه‌اش بیم بود که رفت تو عالم برزخ 135000 سال تو وادی حق الناس بود، به خاطر همون عمله نجاتش شدن. ببینید چه عالم یک چیز عجیب و غریبیه این تقدیرات و رزق ما. فهمود گاهی یک کلمه دهان بنده در میاد، زاویه انه رزق، رزقه داره میاد زاویه میگیره میره یه بره دیگه. بعد در این نوشتن میاد تو بالا سر، این یهو فاقد صلاحیت میشه، یکی یهو واجد صلاحیت میشه، میره به اون میرسه. اصلا یک چیز عجیب غریبیست این عالم، این تونلا که رزقه توش میاد پایین اصلا فوق العاده است. فقط ببینیم. میگن آقا ما حوصله‌مون سر نمیره، بنده خدا وقت موندیم که وقت کنیم همه رو ببینیم اون وقت. یعنی ابدیت هم کفاف نمیده برای اینکه این همه ما بخوایم چیز ببینیم. واقعا خیلی او ماجراها در پیش داریم شلو بعد از این دنیای نکبت که بعد ترامپ و نتانیاهو رو تحمل بکنیم. بعد از اینا که از اینا رد بشیم انشالله، او خبرهای از اون طرف. خب یک بار یاد خواب دیشب افتادم، خودم گفتم این تعبیر خواب دیشب منه، من سالم میمونم. حضرت عزائیل گفت که وقت رفتنم نرسیده، زائران امام رضا علیه السلام منتظرند، باید سریع بروم. از جا بلند شدم. راننده پیکان گفت شما سالمی؟ گفتم بله. موتور رو از جلوی پیکان بلند کردم و روشنش کردم. با اینکه خیلی درد داشتم به سمت مسجد حرکت کردم. راننده پیکان داد زد آهای مطمئنی سالمی؟ بعد با ماشین دنبال من اومد. او فکر میکرد هر لحظه ممکنه من زمین بخورم. کاروان زائران مشهد حرکت کردن. درد اون تصادف و کوفتگی عضلات من تا 2 هفته ادامه داشت. بعد از اون فهمیدم که تا در دنیا فرصت هست باید برای رضای خدا کار انجام دهم. به قول استاد من فهمون هر نفسی که می آید پیامی از جانب خداست که هنوز راه برای تو بسته نیست. خیلی زیباست جود. هر نفسی که میآید پیامی از جانب خداست که هنوز راه برای تو بسته نیست. هنوز در رو نبسته، هنوز پرونده رو جمع نکردن، هنوز مهلت ده. بعدن میفهمیم این نفس ها، این مهلت ها و این ثانیه ها، بعدن فهمیدش. و دیگر حرفی از مرگ نزنم، هر زمان صلاح باشه خودشون به سراغ ما خواهند آمد. اما همیشه دعا میکردم که مرگ ما با شهادت باشه، انشاءالله برای ما هم چه باشه. در اون ایام تلاش بسیاری کردم تا مانند برخی رفقایم وارد تشکیلات سپاه پاسداران بشم. اعتقاد داشتم که لباس سبز سپاه همون لباس یاران آخرالزمانی امام غایب از نظر است. حتی از برخی روایات یه بویی همچین چیزی میاد، وارد اون روایتش نمیشه. یه فایل صوتی از مرحوم آقای دشتی مترجم نهج البلاغه هست، مال سال 80، چند روز قبل از رحلت ایشون. اونو ببینید تو اینترنت سرچ بکنید، همین روایت سپاه و اون آیه‌ای که روی سینه اینا نوشته شده و اینا رو میخونه ایشون که میگه این از نشانه های ظهور. تلاش های من بعد از چند سال محقق شد و پس از گذراندن دوره های آموزشی در اوایل دهه 70 وارد مجموعه سپاه پاسداران شدم. اینو هم بعد اضافه کنم که من از نظر دوستان و همکارام یک شخصیت شوخ ولی پرکار دارم. من چون مزاج ایشون دمویه،
من میخوام از صورتشون هم براتون میکشم، من که ندیدمشون، مزاج دموی، فرم بدن و فرم ریش و مو و چهره و اینا رو میشه تشخیص داد. خب یعنی سعی میکنم کاری که من واگذار شده درست انجام بدم، اما همه رفقا میدونن که حسابی اهل شوخی و بگو بخند و سر کار گذاشتن و غیره هستم دیگه. ما این جهنم ما دموی ها این شکلیه دیگه. رفقا میگفتن که هیچ کس از همنشینی با من خسته نمیشه. در مانورهای عملیاتی و در اردوهای آموزشی همیشه صدای خنده از چادر ما به گوش میرسید. دیگر رفقا خودش مدرسه حاجی نظافت درس داریم با هم، همسرش هم دانشکده مهندسی فردوسی بوده، یعنی دو سر خلاصه ارتباط. بعد میگفت که خانم من همین چند روز پیش روش تعریف میکرد، میگفت خانم من تعریف میکرد میگفتش که ما پشت پرده بودیم توی دانشکده مهندسی، ورود فلانی رو ما رو گفت، گفت ورود فلانی انجام میفهمیدیم که هر وقت میدیم یک صدای قهقهه بلندی کل ساختمون رو داره تکون میده میفهمیم فلانی وارد شد. گفت نمازخونه ساکت بود کلا 20 ثانیه نیم ساعت، یهو ترکی میگه فلانی وارد شد، آماده شیم میخوام نماز بخونیم. گفت دیگه قلقامت صلا اینا نمیخواست، یه صدای قهقهه میومد میاد تو صفه میسازیم که نماز شروع بشه. خلاص این چه ماجرا داره آقا، این شوخیایی که این بزرگوار میکنه پدری ازش در میارن که این فقط من ابزار من بعد بخون زار زار گریه کنیم بعد این شوخی ها سر کار گذاشتن و اینا. خدا به دادمون برسه. خب مدتی بعد ازدواج کردم و مشغول فعالیت روزمره شدم. خلاصه این که روزگار ما مثل خیلی از مردم به روزمرگی دچار شد و طی میشد. روزها محل کار بودم و معمولا شبها با خانواده، برخی شبها هم در مسجد یا هیئت محل حضور داشتیم. حدود 18 سال از حضور من در میان اعضای سپاه گذشت. یک روز اعلام شد که برای یک ماموریت جنگی آماده شوی. دیگه میره برای ماموریت و ماجرای جنگی اینا که انشالله جلسه بعد خواهیم شنید. خب چیزی هم تو از آن نمونده، چیکار کنیم؟ میخوایم سوال جواب بدیم؟ بحث ملائکه چیکار کنیم؟ یه اشاره سریع بکنم، دستبندی ملائکه رو از کتاب ملائکه آیت الله شجاعی رضوان الله علیه. ایشون فهمن که من خیلی سریع فقط مختصری از مباحث ایشون رو که اینجا خط کشیدم براتون عرض بکنم، حرف زیاد، این کتاب 232 صفحه است، یعنی جا داره یه مباحثه مشکی روش این کتاب صورت بگیره. یه نکته هم بگم، یکی از نقاط ضعف این کتاب‌های اصول عقاید ما اینه، میگن آقا ایمان به خدا، ایمان به نبوت، بابا جان آیه قرآن میگه آمنا بالله و رسوله و ملائکته. یکی چیزایی که جز اصول اعتقادات ماست ایمان ملائکه است. تو هیچ کتاب اصول اعتقاد شما بحث ایمان ملائکه رو نمی‌بینید، بحث ملائکه هیچ جا نیست. خدا عالم و لبریز از ملائکه کرده، توجه ملائکه اصلا حال روز آدم می‌ریزه به هم، خیلی سوال آدمو عوض می‌کنه. هیچ بحث از ملائکه بین ما اصلا نیست. این یک نقطه ضعف جدیه تو مباحث فرهنگی ما، مباحث علمی ما، این باید روش کار بشه. این کتاب هم کتاب خوبیه، ظرفیت مباحثه هم داره. یک کتاب خوب دیگه هم داریم، ملائکه از منظر المیزان. من این کتاب داشتم از تو گشتم پیداش نکردم، نمیدونم بزرگواری اینو تک زده یا نه نفهمیدم چی شده، ملائکه بردن احتمالا. اون از تفسیر المیزان، همین رفقای ما آقای چیچیان و مجموعه اینا از کل المیزان مرتب کردن، فهرست بندی کردن مباحثی که علامه در مورد ملائکه داشتن و جمع کردن، یک کتاب 115 صفحه تقریبا شده. اونم کتاب خیلی قابل استفاده و کتاب خوبی است. ملائکه داره، شیطان داره. عرض کنم که خیلی موضوعات رو این شکلی کار کردن، موضوعات بکر و خوبی هم هست. خب ایشون فهمان که ملائکه موجودات غیر مادی و غیر جسمانی هست، ماده ندارن، منزه از ماده. جن ناری، ملائکه نوری هم. این یه نکته دیگه، جن ماده داره، ملائکه ماده ندارن. البته جنیا دیگه ما توی بحثا هی میخوایم نریم و هی هم از کنارش میخوایم رد شیم و هی هم توش میفتیم. و ملائکه با جن رابطه شون رابطه نزدیکیست، یعنی کارگزاران ملائکه معمولا جنای خوبن. یا اینو فقط در همین حدش فعلا داشته باشید، چون جزئیات زیاد داره و نمیخوام دیگه وارد اون بحثا بشم. بسیار از این کارهای انجام میگیره مسائل و اینا جنا انجام میدن، جنای خوب که کارگزار ملائکه، اینا با هم بخیر ارتباط دارن. بله ان الله عز وجل خلق الملائکه من نور،
خدا ملائکه را نور آفریده، نور حقیقت مجرد از ماده است. والملک لا تشاهده حواسکم. امام عسکری فرمودن که ملائکه با حواس شما مشاهده نمیشن. معلوم شد اگر کسی ملک رو دید با حواس مادی ندید. ان الملائکه لا یاکلون، امام صادق فرمودن، ولا یشربون ولا ینکحون. ملائکه نه میخورن نه مینوشن نه ازدواج میکنن. انما یعیشون به نسیم العرش، زنده بودن اینا با نسیم عرش. باز عرش چیه؟ نسیم عرش چیه؟ ببینید دیگه نگاه ما باید عوض بشه. بچه که بودم من هر کی هرچی میگو گوش میگردیم، باورمونم میشد. ای ملائکه، عرش، نسیم، خدا دوتا دست داره، ملاقات خدا، اینا همش تمثیله، همش از بیخ و بن تمثیله. باید بریم به سمت حقیقتش، حقیقتشو کشف کنیم. عرش چیه؟ یه جایی خدا روش نشسته؟ نه، عرش مقامیه. الله میفهم مقام اجمال قبل از تفصیل، اجمال قبل از تفصیل، این میشه مقام عرش. خب نسیم عرش رو نباید با نسیم خوب یا بد دنیاوی تشبیه کرد. نسیم عرش حقیقتی که اگر ذری از آن به ما برسد آدم میشویم. عیشه چه میفهمن؟ اصلاح میگن، به ما حیات ابدی میدن. ملائکه اگرچه موجودات نوری و غیر مادی هستند، ولی اگه خدا بخواد در شرایط ویژه‌ای برای افراد مخصوصی که دیده بالابین و آنسویی دارن تمثل پیدا میکنن. این تمثل غیر از اینه که فرشته‌ها خودشون این صورت تمثل رو دارن، این صورتی نیستا، تو این صورت خودشو به شما نشون میده. ملائکه صورت ندارن، چهره ندارن. ممکنه یه ملک به هزار نفر هزار چهره همزمان نشون بده. همون از هزار هم همینطوره. در آن واحد این بچه‌ها اومده بودن از تهران، رفقامون برای شبکه 3 میخوان برنامه بسازن. بعد اومدن اینجا و جلسه داشتیم همین هفته. حالا خاطره هم یکشون گفت بگم، اونم خمزه اونا تهیه کننده و کارگردان بوده. پیشنهاد برنامه برای شبکه 3 و اینا دادن و بعد یکشون گفتش که آقا ما این فایل ها رو همه رو فرستادیم برای رفقا و یه رفیقی داریم آمریکا، بوستون آمریکا، اهل ماجرا نیست، از سر انگشت به بعدش خالکوبیه، این فقط سر انگشتش خالکوبی نیست. و برای اونم فرستادیم، اون جنجال سر گوش کرد و گفت آقا من متحول شدم. گفتم خب یعنی چی متحول شدی؟ گفت خیلی این صوتا رو من اثر گذاشت، دادم یه دونه الله این بازوی راستم خالکوبی کردم. تازه عکس رهبر انقلاب پشتمو گذاشتم برای ایشون خالکوبی کنم. این تحول اون بود، بالاخره اینجا هم این تحول حاصل شده به لطف خدا. بعد اینا پیشنهاد دادن آقای برنامه بشه، اینا که تجربه نزدیک به مرگ داشتن بیان بشینن و تو هم اینا رو برنامه 90 و اینا مثلا استعدادیابی بشین، زنگوله بزنی و تخ اینش غلط بود و باعث اونا تو تونله او پرد بشه پایین. مثلا ما که اول رای اینا رو زدیم، گفتیم ما جلو دوربین نمیریم و نخواهیم هم رفت و این حرفا که اون حالا به کنار. بعد عرض کردم که ببین اصلا رو آنتن و اینا این مدلی جواب نمیده، اصلا یه آنتنی نیست، این تلویزیونی اینجوری نیست. اول بهشون گفتم فیلم سینمایی، گفتن نه اصلا سینماییش نمیگیره. و ده تا استدلال آوردم، آخر رسیدم به فیلم سینمایی، بعد رسیدم به کلیپ های کوتاه در فضای مجازی تو بحث ازدواج، طلاق، اینا کلا بحث تجربه نزدیک نکردن، بیرون بحث دیگه ای شد در سر 2 ساعت گفتگو. حالا قرار شد من یه طرحی دادم دیگه، حالا الان اسپویلش هم بگم، کل دنیا با خبر بشه که این فیلم رو هیچکی نره ببینه، که حتی قرار شد ما بشینیم پرورشش بدیم، شاید سینمایی بشه. گفتم که ما یه فیلم سینمایی طراحی بکنیم اینجوری هم شروع بشه، یه هواپیما داره میره، البته خطای انسانی اینا نداشته باشه، بدون اونهاش هواپیما چرخش باز نمیشه و با کله میخوره توی اون فرودگاه و زمین فرودگاه. بعد گفتم که اون جلویا در جا بمیرن، خلبان و اینا که همیشه باز زودتر بمیرن، بعد مثلا 1/3 اول همونجا میمیرن، 1/3 میانی اینا میرن تو کما، 1/3 آخر زنده میمونن. این طرح اولیه فیلم. بعد این اسرائیل و ملائکه اینا رو نشون میدیم، اون اولیا رو که همونجا صاف میبرن، بعد اینا کجا میرن؟ اون دومیا میمونن، میرن تو کما، میرن تو شهر میچرخن. سومیا رو این ملائکه اونا خوش میگن که اونا رو بمونن و اینا برشون میگردونن. بعد ما اولی دومیا میبینیم که تو شهر میچرخیم. گفت هیچ کی فیلمو نمیاد نگاه کنه. قاعدتا حالا ما میسازیم دیگه، دیدیم شاید دو نفر بعدن نگاه کردن، بالاخره ممکنه کسایی هم باشن که درگیر این مسائل باشن دیگه، شاید پیش بیاد. به هر حال این طرح خوبی بود، شما بشین روش فکر کنید، اگه نظری دارید یه همچین چیزی میشه ساخت. مثلا بره تو شهر شیطون میتونه رو ببینه. البته اونا گفتن مون شیطونا اگه اونایی که تو کتاب عنصر مرد اونا که اصلا نمیشه، اصلا قابل پخش نیست که بخوام همشو نشون بدیم. فیلم از یوسف که ساخته بودن دیگه، بابای طلبه من گفتش که من دوست دارم برم این کارگردانا رو ببینم، بگم ببینید یوسف رو ساختید ولی خدایش دیگه حضرت لوط رو نسازید. اونو دیگه نمیشه ساخت، دیگه به یوسف اکتفا کنید، اون چی میخوای نشون بدید؟ خلاصه آقا اینا تمثل پیدا میکنن، تمثلات بعد میخوام تو اون هزارتایی که مثلا تو اون صدتایی که با هم میمیرن نشون بدیم که اسرائیل یکیه، این صحنه قشنگی میشه دیگه. این اونا میگفتن آقا این خوبه برای هالیوود، خوبه ما نمیتونیم اینو بسازیم. حرف راستی هم گفت، هالیوود ما قشنگ میسازه، حالا من برم ببینم میتونم پول بزنم برای بچه هالیوود اونا براد پیت و اینا مثلا با هم چیزی بسازیم از اون چیزا. عرض کنم که مثلا تو یه لحظه اسرائیل رو نشون بدیم که 100 نفر 100 چهره دارن میبینن، خیلی قشنگ میشه. نه اگه کسی بتونه کار کنه دقیقا همین شکلیه، تو 100 تا تمثل همزمان برای 100 نفر. تمثلات غیر از ذات و حقیقت اوناست، مثل تمثل روح اعظم برای حضرت مریم در شکل یک انسان راست قامت. خب یه اشاره سریع فقط به دستبندی ملائکه داشته باشم. اولا ملائکه واسطه های فیضن، در مورد این توضیح دادیم، و ملائکه و قوانین در واقع نسبت وسیقی با هم دارن، مراتب وجودی ملائکه متفاوته. بال ملائکه چیه؟ میفهمن که معنای حقیقی جناح چیست؟ اینو بگم یا نگم؟ اینو در مورد بال ملائکه بگم؟ اذان نشد؟ 3 دقیقه دیگه مونده، باید اما دو بگیم کم دیتر شروع کنیم و این تمام کنیم. میگن که ملائکه 3 دقیقه تا قیامت ملائکه بال دارن و گاه دیده میشه که برخی این فهم ظاهر رو به تصویر کشید. معنای حقیقی جناح چیست؟ آیا وسیله برای صعود به بالا یا نزول به پایینه، یا وسیله انتقال از مکانی مکان دیگه؟ در واقع موجود صاحب جناح، جناح یعنی بال، به کمک اون در جایی که میخواهد حضور پیدا میکند. بال ملائکه نیست که تق 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 بال بزنه، مثلا صدا داره میاد از دور تق 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 تق، مثلا میاد میشینه، بعد مثلا میگه یه بالش هم گرفته به در، مثلا همین ملائکه که اومده بسته بالش، حالا نمیتونه خیلی به پر و حال نداره، اینا که نیستش. در مورد ملک، ملک صورت مثالیه در مورد جا به جایی از یک جا به یک جا. بال، بال یعنی این. خب اون وقت هر کی هر جای جا به جا میشه، الان من میگم شما این حرفو که شنیدین بال زدید رفتید، الان من شما میخوام بگم بال بزنید بریم حرم امام حسین، این حرف من درسته یا غلطه؟ یا تو با اون روایتی خونی ما بال زدیم رفتیم حرم امام حسین، مثالیه دیگه. با ذهن من پرواز کرد، گاخ دلا رو آماده کنیم، میخوام امشب بفرستم کربلا، چراغ روشن کردید هیچکی نیست. گفت چرا اینجوریه؟ گفت نصف یکی ترمینالن، اون یکی هم که الان از پای مرز رفتن هم گفتی را افتادن. این مدلی که نیست، پرواز با قلب و ایناست دیگه، با ذهن و خب ممکنه اونجا پایین بالا شرق غرب این مکان و مکان باشه. پرنده ها که پر دارن میتونن وسیله پر از نقطه به نقطه دیگه برن، در حقیقت با پرشون در مکان‌های متفاوت حضور پیدا میکنن. این که گفته میشه ملائکه دارای جناحن، یعنی ملائکه وسیله‌ای دارن که به کمکش میتونن در جاها و مراتب گوناگون حضور پیدا کنن. ابزار حمل و نقل صورت‌سازی که گفتن بال، یعنی هر کی که راحت از جای به جای دیگه منتقل بشه میگیم بال میزنه، پرواز میکنه، اینو به اصطلاح بهش میگیم بال. صورت مثالیش باله، و اینا ملک بال نداره. حالا در مورد حضرت اسرائیل داره که اگر حضرت جبرئیل اگر بالهاشو باز بکنه همه عالم رو پر میکنه، تو روایت کتاب معراج آیت الله شهید دستگیو بخونیم، کتاب خیلی قشنگ است، خیلی اینا رو توضیح داده ایشون. خب جبرئیل اینقدر بال داره یعنی چی؟ یعنی همه ی عالم تحت اشراف وجودی اوست و نسبت به هر بخشی از عالم میتونه اعمال تصرف کنه، چون مثلا اسم رحیم قبلا گفتیم، این نکتهش تو اینه، نه اینکه اون بال داره و هر سفری میخواد بره 2 ساعت، اون گفت 1000 پای میخواد راه بیفته، بعد 10 ساعت ده هم نیومده، گفت این کفش 843 رو دارم بندشو میبندم تا این تمام بشه راه بیفتم 1000 تا پای دیگه. این ملائکه و پا و اینا که این شکلی نیست، درست شد؟ این مثلا این همه بال داره، همه وزن سنگینه میاد و تو خونه ما، آقای فقط جبرئیل رو نگیرید اینجا سخفا میریزه، این بالمال زیاد داره بنده خود دیگه، فهمای مادی و قرامتی اینجوری. خب میگه که به بیان دقیق‌تر جناح ملائکه، ملائکه دیگری هستند. چقدر قشنگه، روح ایشون شاد باشه آیت الله شجاعی. جناح ملائکه، ملائکه دیگری هستند که در مراتب پایین‌تر تحت فرمان ملک برتر و بالاتر بوده. بالش باز از جنس ملکه. ملائکه که سطح پایین‌تر کار را بندازه او هستند، میگیم اینا بال او هستند. الان ما میگیم حاج قاسم سلیمانی بازوی رهبر انقلاب بود. میگیم یا نمیگیم؟ ابو عبدالله فهمونن قمر بنی هاشم بازوی من بود. این همون بازو، اینجا میگیم بال. جبرئیل هزار تا بال داره، یعنی این ملائکه سطح پایین‌تری که همه کارگزاره اون. خب و فرشته بالاتر توسط فرشته پایین‌تر امر و مشیت حق رو محقق میکنه. برای مثال میکائیل جناح‌های، یعنی ملائکه در بالاترین آسمان‌ها، در همه آسمان‌ها و حتی در زمین داره. وقتی این فرشته از اون شأن می‌خواد کار رو در مراتب وجودی مختلف انجام بده، با فرشته‌هایی که جناح‌های اون انجام میده، یعنی اونها وسیله و فرمانبر میکائیل برای تحقق اوامرشن. با جناح زمینیش تو زمین حاضر میشه، با جناح برزخیش تو برزخ حاضر میشه، با جناح تجردیش تو عالم تجرد. سه تا بال داره، چهار تا بال داره، دو تا بال داره، همینه. دو تا عالم، سه تا عالم، چهار تا عالم، روشن شد؟ و اینکه گفته میشه میکائیل با جناح زمینیش کاری رو انجام ده، یعنی با حضور و تجلی او در فرشته زمینیش اون امر رو پیاده میکنه. کپتون اون فرشته مادی نیست، ولی اون موقعیتی که روش کار میکنه موقعیت مادی. در واقع حضور جناح میکائیل حضور خود اوست، خواه خودش کار کنه یا جناحش. یه توضیحات دیگه هم دادن که خیلی قشنگه، اگه دوست داشتی جلسه بعد باز بخونم و اصناف ملائکه رو بگیم. اگرم دوست نداشتین که کتاب میخونم، اگرم دوست داشتین کلا اصلا حرف نمیزنم، نمیام. هیچی. بس الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.